بسم الله الرحمن الرحیم. ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم میکنیم به روح کسانی که در طول تاریخ درباره امام زمان علیه السلام کتاب نوشتن، حدیث نقل کردن، مشترکن یا مختصن راجع به حضرت صحبت کردن. به روح اونها تقدیم کنیم. عرض میکنم که فکر کردم در این دو هفتهی که تا ماه رمضان مونده، امشب و هفته آینده، یه چند تا از مسائل رو راجع به ره عرض کنم. ره، ره یعنی گرو گذاشتن یک مالی نزد دیگری که ضامن باشه یا طلب داره. رهنان است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یعنی شما از من طلب دارید، من فعلا ندارم که طلب شما رو بدم، ساعتم و ضبط صوتم و پیش شما رهن میگذارم، گرو میگذارم که اگر آن طلب یا مال را نپرداختم شما بتونید عوض اون را از این مال به دست بیارید. این رهن. رهن یعنی گرو گذاشتن، در واقع یه نوع ضمانته. پس رهن به معنای ضمانت اصلش. حالا یا مثلا شما برای من یه کاری کردید که من باید به شما پول بدم، مثلا اومدید نقشه ساختمون رو منو کشیدید، یکی سی اومده گچ ساختمون رو منو درست کرده، یکی اومده نقاشی کرده، برق کشیده، پول ندارم بهش بدم، من یک مالی رو، یه قالیچه رو پیشش گرو میگذارم، بعد قرار میگذارم که اگر اون پولتو ندادم شما از این قالیچه بفروش، طلبتو بردار. یا اینکه من از شما قرض کردم و ندادم طلب شما رو، یا چیزی خریدم پولشو ندادم، رهن پیشتون میذارم. این رهن. عرض کنم که رهن یه مسائلی داره. قبل از اینکه اون مسائلشو بگم، توی پاورقی رساله آقای سیستانی چیزی نوشته که باید این رو توجه داشته باشیم. نوشتن لازم به تذکر است. آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است، رهن منزل، رهن مغازه، در واقع رهن نیست، بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکونت در اون خانه استفاده می کند. و این کار اگر بدون اجاره باشد، یعنی هیچ اجاره نداشته باشه، فقط رهن کامل باشه، ربا و حرام است و حق ندارد در اون منزل تصرف کند و نماز خوندنش هم جایز نیست. و اگر با اجاره باشد، یعنی قرض بده به صاحب خانه، صاحب خانه خانهشو بذاره با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد بازم حرام است. اگر اجاره به شرط قرض باشد، ایشون میفرمان بنابر احتیاط واجب جایز نیست. یعنی ما ها بعد چی کار کنیم؟ ما طبق فتوای بعضی از مراجع میگفتیم که شما که خونتون رو به من رهن میدین، من 1000 تومان به شما میدم، اینجوری بگم، من نگم قرض میدم به شرط اینکه شما رهن بدید، من بگم که صاحب خونه بگه که من خونم رو به تو اجاره میدم به شرط اینکه قرض به من بدید. یعنی قرض شرط باشه نه مشروط. ولی ایشون اینم اشکال کرده، گفته چه قرض شرط باشه چه مشروط باشه اشکال داره. چجوری درست کنیم بنابر فتوای آقای سیستانی؟ هیچی. من به شما قرض میدم 1000 تومان قرض میدم، اون جدا. شما خونتون به من اجاره بده ماهی 200 تومان، این اشکالی ندارد. یعنی باید حتما در این رهنها یه اجاره مختصری باشه که اون رهن و قرض اشکال ربایی نداشته باشه. پس اینجوری رهن میدیم، شما خونت رو به من اجاره میدی، اون تا اجاره کم بگیر، اجارت مایی مثلا 1000 تومنه به من مایی 50 تومن بده، عیبی نداره. منم به شما قرض میدم، در قرض دادنم شرط نمی کنم که خونتو به من اجاره بدی، قرض میدم، اشکال نداره و عیبی نداره. اجاره نامه می نویسن که این منزل را آقای حسن آقا به حسینی اجاره داد به ماه 50 تومن همین، اما بنویسن به شرط این که آقای حسینی 1000 تومن به صاحبخانه شرط قرض بده اشکال داره. یعنی قرض را هم شرطش رو ایشون اشکال کرده هم مشروطش رو. اگر این کار رو بکنم بدون اشکال میشه. ما از 13 رجب که امروز روز 20 شعبان، ما از 13 رجب شروع کردیم به درباره خطبه فدک حضرت زهرا راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام چیا گفتن فرمودن صحبت کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک غیر از این که یک دوره اسلام شناسی کامل گفتند با عبارات بسیار ادبی جالب و غیر از این که از فدک و قصب فدک دفاع کردند و ادعای ارث کردند و غیر از این که آیات ارث را خواندند، یک دوره کامل فلسفه احکام فرمودند، یک دوره کامل فلسفه احکام گفتند. غیر از این از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع کردند و از حکومت و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع کردند. پیغمبر اکرم، ما برای چی درباره خطبه فدک صحبت میکنیم؟ شما میدونید من چون خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و عمومی است از خطبه قدیر، ما چون امروز که روز 29 4 روز و 5 ماه و 10 ساله که کار خطبه قدیر میکنیم، 4 روز و 5 ماه و 1 ساله کار خطبه فدک. فامیلمون هم اینجوری گفتیم فامیل ما حسینی، خطبه قدیر و فدک. ما صحبت میکنیم از خطبه فدک به خاطر اینکه اولین دفاعیه رسمی و عمومی است در مقابل هیئت حاکمه و دولت اون روز که دولت غاصب بودن، ابوبکر و عمر و عثمان و کل بزرگان نشسته بودن و مهاجران انصار هم بزرگانشون نشسته بودن. حضرت زهرا بی اطلاع وارد شدن با زنان و صحبت کردن. در دفاع از امیرالمؤمنین دو جور صحبت کردن. یه جور کلن به حکومت اشاره کردن که شما بعد از وفات و رحلت پیغمبر همه چیزو فراموش کردید، یه جورم صحبت کردن درباره نزدیکی امیرالمؤمنین با پیغمبر و صفات اختصاصی امیرالمؤمنین علیه السلام. میدونید که خطبه فدک رو هم به اصطلاح قبل از ما محققین به 37 بخش تقسیم کردن. البته این 37 بخش شامل دفاعیات بعدی هم میشه، صحبت خلیفه اول و جوابش و بعد ایادت مهاجران انصار از حضرت زهرا و سخن حضرت زهرا. ما اومدیم تا خطابه رو، تا اصل خطبه فدک رو که حضرت زهرا صحبت کرده 18 بخشش رو آوردیم، بعد لغت آوردیم، بعدش اومدیم ملحقات گفتیم پیوستهای خطبه فدک که این خطبه فدک ماست که اسمشو گذاشتیم چی؟ شکوه یاس. این 18 بخشه، بعضی از بخشش خیلی کوتاست طبق تقسیمات آقای انصاری که در اسرار فدک تحقیق کردن، ما از ایشون اجازه گرفتیم اینو ادامه میدیم. در بخش 8 حضرت زهرا اینجور میفرماید. در بخش 7 یه جمله خیلی عاطفی دارن. خب وقتی حضرت زهرا اومد تو مسجد همه گریه کردن، متشنج شد مجلس، همه آه کشیدن، همه گریه کردن، صدای گریه ها بلند شد، همه میدونستن که این خانم کیه، اما از نظر عاطفی یه خوده که خطبه خوندن فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم. سه تا صفت برای پیغمبر فرمودن، فرمودن بدانید که من فاطمه هستم. خودشو معرفی کرد که بعدن تو تاریخ نگن مثلا یه فاطمه دیگه بوده، یه کسی دیگه بوده، که همونطوری که خیلی از تاریخ را اهل تسنن به خصوص از زمان حکومت معاویه به بعد، معاویه خیلی کار علمی کرد برای نفی و دفن کردن تشیع اسلام، خیلی کارا کرد که بعدن یعنی احادیثی رو پول میداد، پول و اوورد به افراد، حدیث جعل میکردن. برای اینکه بعدن این حدیث جعل نشه، حضرت زهرا فرمود ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید که من فاطمه هستم و پدرم اسبرد. بعد دو تا صفت دیگه هم گفت، یکی گفت پدرم پیغمبره، بعد فرمودن رسول و رب بکن، فرستاده پروردگار شماست، و خاتم و انبیائکم، آخرین پیغمبرم هست این پدر من. اینو حضرت زهرا گفتن. بعد جمله های دیگه گفتن که من حرف حسابی دارم میزنم، از دروغگویان نیستم، یاوه نمیگم، غلط نمیگم، تکرار میکنم گفتم رو، خیلی محکم حرف زدم. بعد گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه خوندم، این آیه که در سوره توبه آیه 128 راجع به پیغمبره، این آیه پیغمبر رو خوندن، فرمودن که لقد جاءکم رسول من انفسکم، ما پیامبری اومده از جنس خودتون، از میان خودتون، من انفسکم یعنی سنخ خودتون، از خودتون، از خانواده های خودتون، از جای دیگه نیومده که بهانه کنید که این از جای اومده، ما نمیشناسیمش، قبولش نداریم. عزیزون علیه ما عنتم، عزیزون علیه، سخت است بر پیغمبر، ما عنتم، اونی که بر شما سخته، یعنی زحمت هایی که شما میکشین، گرفتاری های شما برش سخته. پیغمبر انقدر شما رو دوست داره که شما وقتی گرفتار میشین ناراحت میشه، مریض میشین ناراحت میشه. عزیزون علیه ما انتون، یه شعری یادم افتاد خیلی جالبه، پیغمبر عاشق مردم دیگه، عزیزون علیه ما انتون حریصون علیکم، یعنی زحمت هایی که شما، ناراحتی هایی که، مریضی هایی که شما میکشید، به زحمت میفتید، گرسنه میشید، بر پیغمبر سخته. حریصون علیکم، خیلی شما رو دوست داره، حریصون علیکم یعنی خیلی نسبت به شما خیلی حرص داره، حرص میخوره، حریصون علیکم خیلی دوستتون داره، همه شما رو، معاشر الناس، بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین یه جوری دیگه است، مثل این که مثلا من میگم که من خیلی شما جوانا رو دوست دارم، اما اونایی که جاستان تایم میان بیشتر دوستشون دارم، اونایی که زود میان منظمن، فالوینگشون پرفکته، دیسیپلینشون های کلاسه، کوالیتیشون بالاست، اینا رو دوست دارم. میفرماید که این آیه سا 128 توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، برو سخت است زحمت های شما، اینجوری ما معنا کردیم، برو دشوار است نابسامانی های شما، و حریص است بر هدایت شما، و بس شفیق و مهربان است به ایمانیان. یعنی بالاخره فرق داره دیگه، اونی که مؤمنه، اونی که ایمان داره، به اونها نسبت به اونها هم رؤوفه هم رحیمه، عاشق شماست. این که سخت است برو سختی های شما، یه شعر یادم افتاد خیلی وقته نخونده بودم، چون کسی پیدا نمی کنم شعر براش بخونم، جوانای امروز اصلا ذوق شعری مری ندارم. اون شعرینه، مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون به درآید. خیلی عالی گفته، مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون به درآید. عزیزون علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرت زهرا اینجوری که خوندن از صفات پیغمبر، خب پیغمبر عاشق شماست، شما رو خیلی دوست داره، اون وقت شما عاشقتون نمیشناسین، دوستش ندارین. فإن تعزوه و تعرفوه، اگر نسبت او را بدانید و او را بشناسید، فإن تعزوه و تعرفوه، اگر او را نسبتش را بدانید و بشناسید، تجدوه و ابی دون نسائکم، میبینید که او پدر من است نه پدر زنان شما. اول گفت اعلم و انی فاطمه و ابی محمد، صفات پیغمبر رو گفت، محبت پیغمبر رو نسبت به همه مردم و مؤمنین گفت، حالا میفرماد فإن تعزوه، اگر نسبت او را بدانید و تعرفوه و او رو بشناسید، تجدوه و ابی، اول گفت پدرم پیغمبره، اگر نسبت او را بشناسید میبینید که او کیه، پدر منه. تجدوه و ابی دون نسائکم، میبینید که او پدر منه نه پدر زنان شما. تا اینجا راجع به پدرش صحبت کرده، راجع به امیرالمومنین یک کلمه گفته، حساب همه رو تسویه کرده. و اخا ابن عمی دون رجالکم، خیلی مؤدب بوده حضرت زهرا، نگفته شوهر من، میتونست بگه مای هازبند دیگه، شوهر من، نگفته شوهر من، گفته چی؟ برادر پیغمبر را اگر نسبت رو بشناسید میبینید که او برادر پسرعموی من است. منظور از پسرعموش امیرالمومنین علیه السلام. و اخا ابن عمی دون نسائکم، میبینید او دون رجالکم، وقت ضمناً اونجا گفته ابی دون نسائکم، اینجا گفته اخا ابن عمی دون رجالکم، رجال و نسا رو تقابل داده. اگر نسبت پیغمبر رو بشناسید و او رو معرفت داشته باشید، میبینید که او پدر منه نه پدر زنان شما. بابا من دختر پیغمبر هستم، اینم دارید به من ظلم میکنید. و میبینید که او برادر پسر عموی من است نه برادر مردان شما. ولنعم المعزی و الی، معزی از لغت فإن تعزوه آمد، خوب نسبتی است به پیغمبر، هم من نسبت دارم به پیغمبر که دخترشم، هم پسرموم علی نسبت داره به پیغمبر که کیه؟ برادرشه. از برادر ما نزدیکتر در تمام فرهنگ ها. چرا از برادر نزدیک نداریم؟ الان من با شما که دوست هستم، اشتراک در هدف داریم، اشتراک فرهنگ داریم، اشتراک علاقه داریم، اشتراک ورزشگاه داریم. توی ورزشگاه هم شما میرید اونجا فوتبال بازی میکنید، هم من بسکتبال بازی میکنم، مثلا میگم اشتراک داریم، اشتراک در فامیل داریم، توی اداره کار میکنیم، توی مسجد میریم، تو جلسه شب جمعه آقایی که میریم، حسینی خطابه قدیر و فدک میریم، اشتراک داریم. اما یه اشتراکای طبیعیه، اشتراک در مادر داریم، اشتراک در پدر داریم. لذا وقتی میخوان کسی خیلی با هم نزدیک بشن، صیغه چی میخونن؟ اخوت و برادری میخونن. پیغمبر اکرم همه صحابه رو با هم دیگه برادر کردن، که عمر و ابوبکر با هم صیغه برادری خوندن، اما برای خودشون که گذاشتن صیغه مؤاخات را برای خودشون، برای امیرالمومنین علی علیه السلام خوندن. اون وقت حضرت زهرا در خطبه فدک بعد از اینکه پیغمبر را معرفی میفرماید، میفرماید اگر نسبت او را بخواهید و خواهید او را بشناسید، تجدوه و ابی دون نسائکم و اخا ابن عمی دون رجالکم، میبینید که او پدر منه نه پدر زنان دیگر شما. اختصاص من اینه که دختر پیغمبر هستم و شوهرم هم برادر پیغمبره. این نکته خیلی جالبه در معرفی امیرالمومنین علیه السلام. بعد راجع به امیرالمومنین صحبت میکنه که رسالتشو آورده، انذار کرده، مشرکین رو کوبیده، مردم را به سبیل پروردگار خونده، با حکمت و موعظه حسنه میاد تا به اینجا میرسد. فعن در بخش نهم، فانقذكم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد. برای همه جالبه که حضرت زهرا با اینکه چند بار گفتن که من فاطمه هستم و پدرم کیست، دوباره مکرر اسم پیغمبر رو در خطبه میارم، برای اینکه اتمام حجت بشه و در تاریخ ماندگار بشه که ایشون راجع به پیغمبری که پدر خودشون هست صحبت کردن و در دفاع از قصب فدک و قصب خلافت روشن باشه. فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد بعد اللتی و اللتی. بعد اللتی و اللتی یعنی اون اتفاقات چنین و چنان. خداوند متعال شما را بیدار کرد، نجات داد از غرق به واسطه پیغمبرش بعد از اون حوادث. کدوم حوادث؟ حوادثشو قبلا گفت دیگه، من اونا رو نخوندم چون میخوام راجع به فرمایشات حضرت زهرا راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنم. گفت شما را خدا نجات داد، داشتید در دریای کثیف شرک و بت‌پرستی غرق میشدید، خدا شما را نجات داد به وسیله پیغمبرش بعد از اون حوادث. و بعد ان منی به بهم رجال، و بعد از سختی های چنان و چنان و پس از گرفتاری و ابتلا به پهلوانان. بهم رجال، بهم رجال یعنی مردان، بهم یعنی مردانی که قدرتشون انقدر زیاده که ما نمیشناسیم. این اصطلاح کناییه برای پهلوانان عرب. بعد ان منی بهم به بهم رجال، بعد از این که گرفتار شدن اینها و مبتلا شدن به پهلوانان و ذئبان العرب، ذئبان جمع ذئبه، بعد از این که گرفتار بودید شما به گرگهای عرب، در رندگان عرب، در رندگان شما رو میدریدن و شما رو فاتح بودن. و مردت اهل کتاب، مرد جمع مرید نیست، جمع مریده، مرید و مارد یعنی سرکش. بعد از این که شما به سرکشان اهل کتاب گرفتار بودید، سرکشان اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مجوس. مجوس کیا هستن؟ همین زرتشتی هایی که امروز دارن فرهنگ مملکت ما را گرفتن، مغزهای جوانان ما را گرفتن و یکی از گروه هایی هستن که خیلی تبلیغ میکنن و موفقم هستن. و مردت اهل کتاب یعنی سرکش های اهل کتاب، بعد از این که پیغمبر نجات داد شما را، بعد از این که اونها آرزوشون این بود که پهلوانان و درندگان عرب و سرکشان اهل کتاب شما را از بین ببرن. خب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، این آیه قرآنه. هر وقت که اونها آتشی را روشن کردند برای جنگ، یعنی پهلوانان عرب، سرکشان اهل کتاب و درندگان عرب، هر وقت که آتشی را روشن کردن برای جنگ با شما، اطفأها الله، خدا اون رو خاموش کرد به وسیله پیغمبر بعد از اسلام. اطفأها الله او نجم قرن الزلاله، هر جا که شاخ گمراهی طلوع کرد. نجم یعنی ستاره. چرا به ستاره میگن نجم؟ چون طلوع میکنه و غروب میکنه. نجمه و نجمه و در قرآن داریم دیگه، سوره نجم دیگه، و نجمه و ما هوا، ما ذل صاحبكم و ما غوا. او نجمه قرن الزلاله، قرن یعنی شاخ، زلالت هم یعنی گمراهی. هر وقت که شاخ گمراهی طلوع کرد، او فقرت فاقرت من المشرکین، یا هر وقت که مشرکان لب به یاوه‌گویی باز کردن، شروع کردن مشرکان متلک گفتن، حرف زدن، گفتن دیگه، قرآن هم خیلی از اونها رو نقل کنه، گفتن که و یقولون انه لمجنون، گفتن پیغمبر جنون پیدا کرده، گفتن که پیغمبر سحر و جادو کرده، گفتن پیغمبر گول زده. او فقرت فاقرت من المشرکین، یا یاوه گفت، یاوه گویان مشرکین، هر وقت این کارا رو کردن، آتش برپا کردن، خدا خاموش کرد، شاخ گمراهی طلوع کرد، یا یاوه گویهای مشرکین شروع شد قذفه. قذفه رو چجوری می نویسم؟ قاف و زال. قذف یعنی تیر انداختم. کسی که به کسی تهمت میزنه، به کسی که پاکه، میگن قذف المحسنات، که از گناهان کبیر است. قذفه اخاه علی فی لهواتها. هر وقت که یاوه‌گویی های مشرکان شروع شد، یا شاخ گمراهی خود نمایی کرد، یا آتش جنگ برپا کردن، پیغمبر قذف اخاه علی فی لهواتها، انداخت برادرش علی را در شعله های جنگ های افروخته شده. خیلی عجیبه، هم اسم علی رو برده، هم اخاهو گفته، هم قذفه گفته، هم لهواته ها گفته. لهواته ها یعنی چی؟ یعنی در شعله های مشتعل و آتش های مشتعل جنگ ها علی را انداخته در میان شعله های سر به فلک کشیده ی آتش، برای این که بتونه آتش ها رو خاموش کنه. پس درباره امیرالمومنین علیه السلام هم اخاهو به کار برده، هم علیم، که نگم برادرش ابوبکر بوده، نگم برادرش عمر و عثمان و معاویه بودن، بلکه اس برده. فلا ینکفع و حتی یتع سماخها به اخمسهی، و این برادرش دست بردار نبود تا اینکه یتع و سماخها با پای توانمند خود آنها را لگد کوب میکرد. سماخ یعنی مغز اونها، جان اونها، بدن اونها، معظم لشکر. اخمسهی یعنی با پاهاش. اخمس به اون قسمتی از پا میگن که به زمین نمیخوره و گوده، که اگر گود نباشه سربازی نمیبرن. اونجاهایی که گوده، که اصل قدرت انسان به خاطر اینه که زیر پاش یه مقدار خالیه. حضرت زهرا 1400 سال پیش میفرمایند که وقتی که میرفت علی علیه السلام، دست بردار نبود فلا ینکف او تا اینکه با پای توانمند خود حتی یتع آنان را لگدکوب مینمود. سماخها، مغز اونها را لگدکوب میکرد. به اخمسهی یعنی با پایش لگدکوب میکرد و به اون جای خالی پایش اونها را لگدکوب میکرد و له میکرد. خیلی جالبه، خیلی قوی گفته. و یخمد لهبها به حد سیفهی. خامد، خمود یعنی ساکت. کسی که خوابش ببره میگن در خموده. آتشی که خاموش میشه میگن خامد شد. عرض کنم که ملتی که بمیرن یهو میگن خامدین، که در سوره یاسین هم داریم. خمود یعنی خاموش شدن. لهب یعنی آتش های شعله کش. و یخمده، علی خاموش میکرد. لهبها، اون تیزی و سوزانندگی آتش ها را به حد سیفهی، به تیزی شمشیرش. ما اینجوری معنا کردیم، و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش میکرد. پس علی علیه السلام برادرش علی را در میان آتش ها و در میان شعله ها پرت میکرد، میانداخت مثل تیر. پس علی فلا ینکف او، یعنی دست بردار نمود، حتی یتع سماخها، تا اینکه با پای توانمند خود به اخمسهی سماخ اونها را و سمخ اونها رو و عرض کنم که مغز اونها را له میکرد و از بین میبرد و خاموش میکرد شعله های آتش را به تیزی شمشیرش. وقت اون صفاتی که پیغمبر اکرم معمولا برای امیرالمومنین علیه السلام خیلی هاشو در خطبه قدیر فرمودن، حضرت اینجا با الفاظ دیگه تکرار کرده. مکدودن، مکدود اگه گفتین از لغت کد، میگه که من پول به دست آوردم با عرق جبین و کد یمین، این اصطلاح بود از قدیم میگفتن. کد یعنی با سختی، سختی های بدنی و فیزیکی. مکدودن علی علیه السلام در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن می داد. دعوبن فی ذات الله، مؤدب بود، دعبش این بود که در راه خدا فعالیت کند. دعوبن فی ذات الله، ادبشو گذاشته بود برای بندگی خدا، به خاطر خدا. ذات الله یعنی به خاطر خدا، به خاطر فرمان خدا، به خاطر امر خدا. مکدودن، به زحمت می افتاد، به سختی می افتاد. دعوبن، ادب داشت. آدابش این بود که فی ذات الله درباره خدا تلاش می کرد. مجتهدن فی امر الله، درباره فرمان خدا کوشش می کرد. مجتهد، مجتهدین ما رو که میگن مجتهد، به خاطر اینکه در راه استنباط احکام کوشش میکنن، روایات ها رو جمع میکنن، با آیات قرآن تطبیق میکنن، حکم رو صادر میکنن. یعنی حکم رو در واقع شناسایی میکنن، نه صادر. حکم رو که خدا صادر کرده، پیغمبر گفته، ائمه گفتن، اینها حکم را پیدا میکنن. مجتهدن فی امر الله، امیرالمؤمنین علیه السلام درباره امر خدا مجتهد بود، یعنی کوشش میکرد و جهاد میکرد و به زحمت میافتاد. قریباً من رسول الله، قریباً من رسول الله، نسبت به رسول خدا بسیار نزدیک و صمیمی بود. قریباً من رسول الله، خیلی جالبه، اینا رو حفظ کنین جوونا. اگر تابلوی تذهیب و گرافیکی با این جمله ها درست کنی، من ازتون میخرم به قیمت های عالی. یخم در لهبه ها به حد سیفه، مکدودن، علی در کد و در زحمت میفتاد. دعوبن فی ذات الله، درباره ذات خدا مؤدب بود. مجتهدن فی امر الله، در راه فرمان خدا کوشش فوقلاده میکرد. قریباً من رسول الله، نزدیک بود و صمیمی بود با رسول خدا. سیدن فی اولیاء الله، علی علیه السلام در میان اولیاء خدا سرور بود، سید بود. علت این که به فرزندان هاشم میگن سادات و سید، که تمام بنی هاشم سیدن، به خاطر اینکه پاسدار خانه خدا بود. هاشم هم که میگن به خاطر اینکه هشمه یعنی روزی قسمت میکرد، نون قسمت میکرد، خرما قسمت میکرد در بین فقرا. هاشم بود، سید بود، پرده‌دار خانه خدا بود، لذا بنی هاشم شدن سید. سیدن فی اولیاء الله، در میان اولیاء خدا سرور بود. مشمرن، مصمم بود، تصمیم میگرفت. مشمر یعنی مصمم. مشمرن ناصحن، نصیحت یعنی چی؟ بگو ببینم. خیرخواهی، نصیحت یعنی خیرخواهی. ناصح مشفق یعنی خیرخواهه که محبت داره. ناصحن، خیرخواه بود. این که داریم ان نصیحت لعائمه المسلمین، مردم باید نسبت به امامهای مسلمین که امام معصوم هم شامل میشه نصیحت داشته باشن، نه اینکه اندرز بدن، پند بدن. نصیحت یعنی خیرخواه باشن، خیرخواهی کنن. ناصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. توبه نصوح یعنی چی؟ توبه که خیرخواهی داشته باشه. ناصحن، این علی ناصح، خیرخواهه. مجدن، تلاشگره، تنبل نیست. مجدن. کادهن، تلاشگر، بردبار رو میگن کاده. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تو تلاشگر هستی، باید با بردباری به سوی خدا میری که خدا را ملاقات کنی. خیلی لغتهای عجیب غریب حضرت زهرا به کار بردن. مشمرن، مصمم. ناصحن، خیرخواه. مجدن، جدی و با توان. کادهن، بردبار. لا تأخذه فی الله لومة لائم، در راه خدا ملامت ملامتگران در او اثری نداد. این لا تأخذه فی الله لومت لائم را پیغمبر اکرم هم در خطبه قدیر نسبت به صفات امیرالمومنین علیه السلام گفتن. یادت کجاست؟ لا تأخذه فی الله لومت لائم، آیه قرآن این که پیغمبر اکرم به کار برده راجع به امیرالمومنین. حضرت زهرا سلام الله علیها هم به کار بردن راجع به امیرالمومنین. ما هم در این مقدمه ای که به عنوان دختر و پدر از یک تبار هستن، فکر میکنم که اینجا عرض کنم که به کار بردیم. معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا عن ولایته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عن ولا تاخذه في الله لومته لائم. در راه خدا علی را ملامت ملامت کنندگان هرگز از کار باز نمی دارد. کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. بعد می فرماین که و انتم فی بلحنیت وادعون آمنون فرهون. علی در کام آتش ها می رفت در حالتی که شماها در رفاه و آسایش به سر می بردید. بلحنیت وادعون آسود خیال، فرهون در خوشی بودید و فی رفاهیت من العیش در یک زندگی رفاه و خوشگذرانی بودید. فاکهون غذاهای خوب می‌خوردید، تأکلون العفو غذاهای ویژه می‌خوردید و تشربون الصفو آبهای گوارا می‌نوشیدید. تتربسون بنا دوائر، منتظر بودید که سر ما بلایی بیاد خبرش به شماها برسه. و تتوکعون الاخبار، منتظر خبرها بودید که به شما برسه درباره حمله های اونها به ما. و تنکسون اندن نزال، موقعی که جنگی میشد عقب نشینی میکردید. و تفرون عند القتال، موقعی که جنگ میشد با اینکه مسلمان بودید دورور پیغمبر بودید شما فرار میکردید در موقع قتال. خیلی صحبتهای دیگری حضرت زهرا سلام الله علیها دارم. پس بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع رسمی در بخش سوم صفحه 26 بالای خط همون عباراتی که خوندم، معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا عن ولایته، میخواستم که دنباله بحث‌های ایام رجب را که فرمایشات حضرت زهرا را درباره امیرالمؤمنین بگم نتیجه بگیرم. نتیجه ای که در نیمه شعبان داشتیم که شما تشریف نیاوردید جشن‌های ما، نتیجه ای که بگیرم این بود، ما شعار جشنمون یک جمله ای بود از خطابه قدیر بخش سوم، آخرای بخش سوم بود. این عبارته که در به اصطلاح انتخاب کرده بودیم، این عبارت بود: معاشر الناس انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. فحذروا ان تخالفوه، پس حذر کنید از مخالفت علی. برای چه حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر در خطبه فدک راجع به امیرالمومنین علیه السلام با این جملات صحبت میکنن؟ برای اینکه مردم با علی مخالفت نکنن، راه علی رو برن. ما اینو که در جشنهای نیمه شعبان به عنوان شعار انتخاب کرده بودیم برای اینکه این نتیجه رو بگیریم. امام ها همه حکمشون یکیست. امروز امام ما امام زمان ارواح نافدا هست. فحذروا ان تخالفوا، حذر کنید از اینکه با او مخالفت کنید. دخترم ببین امام زمان چی رو دوست داره؟ مگه تو نمیگه راجب امام زمان یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد؟ من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اینو نقل میکنم، من خودم روایتشو اینجوری ندیدم. که یکی از صحابه نزدیک پیغمبر که ظاهرا بعضیا میگن ابوذر بوده، اومد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمودن چطوری؟ نقل میکنن عرض کرد که به جایی رسیدم که فقر را بیشتر از غنا، مرض را بیشتر از صحت، نداری را بیشتر از دارایی دوست دارم. تمرین کردم. حضرت فرمود نه این خوب نیست. من خیلی تمرین کردم اینجا رسیدم، چی خوبه؟ این خوبه، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندم. اگر امام زمان علیه السلام رو دوست داریم که دوست داریم، اونی رو بپسندیم که اون میپسنده. بعضی وقتا من تو خیابون یه وقت پیاده میرم، جاهایی میبینم که خانمهای بسیار بد حجاب دستشون تسبیح دارن ذکر میگن. خیلی خوبه ذکر، اما چرا بد حجاب؟ اون امام زمانی که ذکر گفته حجابم گفته. بعضی وقتا میبینم که خیلی منزل من، البته بد اخلاقی نمی کنم، کسانی میان منزل ما خیلی بد حجاب آرایش کرده، درد دین داره. واقعا امام زمان حجاب دوست نداره؟ دوست داره. امام زمان دوست داره توی بچه، توی جوان موسیقی گوش کنی، جانت بشه موسیقی؟ امام زمان دوست داره که تو با نامحرم اختلاط پیدا کنی؟ حتی گاهی دختر پسرای میان پیش من اختلاف دارن، میگم اگر شما پدرتون مریض باشه تو رخت خواب بخوابه به احتیاج داتون پذیرایی، اختلافتون ادامه میدین؟ یا میگیم فعلا اختلاف وقتش نیست، بریم از پدرمون پذیرایی کنیم؟ واقعا معتقدم امام زمان علیه السلام با این همه تبلیغات ناجور مضطربن مضطرن امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اون وقت با وجود این همه کاری که ما باید برای امام زمان انجام بدیم، شما بچه شیعه که شیعه هستین و متدین هم هستین، امام زمان هم دوست دارین، باید وقتتون رو بذارین برای اختلافات زن و شوهری، حرفای بی خودی، یا موسیقی گوش کنید، یا اختلاط با نامحرم پیدا کنید. فحذروا ان تخالفوا فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره.